بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وهذا الكلام وإن نوقش فيه بمنع بناء الأحكام على هذه التدقيقات. بحث ما در تفرق اکراهی یکی و ماندن اختیاری دیگری است، یعنی این فرع رو بحث میکنیم که بایع و مشتری بعد از این که بیع خوانده شد و اینها هر دو خیار مجلس دارند، یکی از این دو رو به اجبار به اکراه از مجلس العقد خارج کردند. البته طوری که به کلمه اجبار گفتم به خاطر این که یعنی از دو جهت اکراهش کردند، هم از جهت متفرق شدن هم از جهت منع من الخیار. پس اکراهن من بالتفرق، اکراهن به شکل منع من الخیار، منع من التخایر، این فرد رو از مجلس العقد خارج کرد. اما اون دومی به اختیار خودش در مجلس العقد مونده، با این اولی مصاحبت نکرده چه هنوز مجلس العقد پا بر جا باشه، متفرق بودن صدق نکنه، فسختو هم نگفته یا امزیتو هم نگفته. آیا در این گونه جاها خیار هر دو هست؟ هنوز هیچ خیاری ساقط نشده چون اون اکراهنه، اینم که از جاش حرکت نکرده، یا خیار هر دو ساقط شد؟ چون درست این از جاش حرکت نکرده، ولی حرکت نکردن خودش یک نوع اختیاره، یک نوع انتخابه، خودش هم افتراقه، بل اختیار افتراقه حرکت نکردن. یا نه اونی که اکراهنه اون خیارش ثابته، هنوز ثابت نشده، اینی که در جای خودش مونده، چون موندن خودش یه نوع انتخاب تفرقه، اختیار تفرقه، این خیار ساقط شده، اون خیار ثابت مونده. پس اقوالی شد، هر دو خیار مونده، هر دو خیار ساقط شده، یا هرچس به حسب خودش خیارش مونده و ساقط شده. گول چهارمی هم که تفصیل بود، این یه نوع بحث صغروی بود. در حقیقت بنابر یه مبنایی به قول اول برمیگشت، بنابر یه مبنایی به قول دوم. ایشون اشکال صغروی داشت که اگر ما توقف رو، ماندن رو یک نوع عدم الفعل بدانیم، یک نوع عدم الافتراق بدانیم، پس هیچ اتفاقی نیفتاده، اون چه اکراهن خارج شده، اینم چه هیچ کاری انجام نداده، پس خیار ثابته. اما اگر ماندن رو افتراق بدانیم، ماندن رو خودش انتخاب بدانیم، انتخاب تفرق، پس فعل انجام داده، فعله، ولو به شکل ماندن فعله، اون موقع خیار هر دو ثابته. ببینید خیار هر دو ثابته یا خیار هر دو ثابته، با این تفصیلی که علامه دادن به یکی از اون دو تا گل برمیگرده. بحثش در حقیقت صغرویه، کبروی نیست. اصلا اون تفصیل علامه رو به مثابه اقوال در اون چنار اون سه تا گل قرار دادن به نظرم درست نیست. باید علامه رو جزء نزاع کننده در صغریات بحث میشد. در هر حال یه نکته ای از کلمات علامه و از کلمات فخر المحققین در میاد، چه انگار این دو با هم یا ثابت میشن دو خیاره یا با هم ساقط میشن. با این بیان گل سوم از بین میره، یعنی انگار گل سومی در کار نیست. ما گل سوم رو نسبت دادیم به خلاف شیخ طوسی و جواهر الفقه قاضی ابن براج، که اینها معتقدن هر کسی حق خودش با کار خودش ساقط میشه، ثابت میشه، به اون یکی خیار هیچ ارتباط نداره. اگر من از مجلس العقد متفرق شدم، با تفرق خودم خیار خودم ثابت میشه. کسی که متفرق نشده او خیار او ثابت است. این نظر شیخ طوسی در خلاف و ابن براز در جواهر الفکر. اما از بیانات علامه حلی و پسرش در تحریر و شرح تحریر این به دست میاد که اصلا این گل نیست. ما دو تا مبنا داریم، یا هر دو خیار با هم ساقط میشند یا هر دو خیار با هم ثابت میشن. اون دو تا مبنا چیه؟ یه مبنا این است که برای ساقط شدن و ثابت شدن اختیار هر دو لازمه. اگر هر دو متفرق شدن اختیارن، این خیار ساقط میشه. هر دو متفرق نشدند، این خیار ثابته. این یه مبنا. مبنای دوم هم این است، نه، اختیار و احدهما کافی است. اگر یکی از این دو نفر اختیارن متفرق شدن، اون موقع هر دو ساقطه. یکی اختیارن متفرق نشده لااقل، هر دو ثابته. دیگه این که اونی که اختیارن متفرق شده فقط خیار او ساقط بشه ما نداریم، انگار مسلم گرفتن این خیارن به هم گره خوردن، ملازمه دارند، یکی ساقط بشه اون یکی هم در کنار او بالملازمه ساقط میشه. اگر ما این حرفا رو قبول کنیم از ایشون، معناش این میشه چه این قول سوم اصلا نیست در بین علمای شیعه. پس باید حرف جواهر الفکر رو دوباره بررسی کنیم ببینیم این در میاد یا نه. حرف شیخ طوسی در خلاف رو دوباره بررسی کنیم، چه مرحوم شیخ بعدم میاد دوباره میخواد توجیه کنه این گول سوم انگار در کار نیست، با اینکه این گول سوم گول معقولیه، گول متعارفیه، لکن ایشون این گونه مبنا رو حرف میزنن. فعلا این مقدار رو بخونیم. یه نکته هم موندینم توضیح بدم. ببینید مرحوم فخرالمحققین این اختلافات رو، اختلاف مرحوم علامه رو مبتنی کرد برای اینکه خلاصه در افتراق امر ثبوتی، امر عدمی، آیا نیاز به علت داره، نیاز به علت نداره این افتراق ها، میخواست چیکار کنه؟ با اینها میخواست این بحث رو مطرح کنه چه منی چه مونده ام آیا با اختیار موندن رو انتخاب کردم؟ پس یه کاری انجام دادم. این خود انتخاب کردن با اختیار در موندن خودش فعلون، پس با این فعل من تفرق حاصل شده، او رفته با اکراه، من چه میتونستم همراه او برم مصاحبت کنم؟ نه، با اختیار موندن رو اختیار کردم. خب منم تفرق کردم، تفرق او بالحرکت الاکراهیه بود، به همین خاطر میگفتیم ارزش نداره. اما تفرق من که به سکون الاختیاریه است، پس ارزش داره، پس باید ساقط کننده باشه. بعد دوباره میاد میگه چه اگر ساقط کننده است، خب اون یکی هم ساقط میشه. اون تفرق اکراهی درسته خودش علت و سقوط نیست، اما علت و سقوط خیارین ما این است، یه تفرق اختیاری اتفاق افتاده، اونم تفرق اختیاری شخصی که استاده از مجلس العقد خارج نشده. اون تفرق اختیاری چون مبنای ما این است که احدهما متفرق بشه خیارین ساقط میشه، پس هر دو خیار ساقط شد. این که مبتنی بر این دقایق فلسفی قرار بدهیم یه حکم شرعی سقوط و عدم سقوط رو خیلی بعیده، باید بر مبانی عرفی قرار داد چه آیا از این نصوص این فهمیده میشه چه اختیار و احدهما کافی است یا اختیار و هما لازم است. از این نصوص باید بفهمیم چه آیا حرکت و سکون هر دو یستگو علیهما تفرق ام فقط در بر حرکت عرفن تفرق بجن. باید به عرف بدهیم اینا رو، نه به دقت فلسفی چه آیا به سکون هم افتراق میجن یا نه. یستگو علی سکون الافتراق، بیایم دقت فلسفی کنیم اگر این افتراق چه خودش از اکوان اربعه است آیا به علت نیاز دارد؟ افتراق نچردم اجتماع کرد در اونجا موندم، خود باقی ماندن یستگو علیه افتراق ام لا یستگو، آیا باقی ماندن در اون مجلس العقد نیاز به علت داره یا نیاز نداره؟ اگر بگیم یتجدد الکون، من خودم هی علت میشم برای باقی ماندن، پس نیاز به انتخاب داره، نیاز به فاعل داره، پس من انتخاب کردم. اما نه، بگیم یبگل کون، اون ماندنم باقی مونده، اون موقع بیایم بگیم بقا هم علت نیاز ندارد. این مبانی فلسفی رو بیاریم مطرح کنیم خیلی بعید است از مباحث احکام شرعی که مبتنی بر این تدقیقات فلسفی باشد. و هذا الکلام، این کلامی که از مرحوم فخرالمحققین شنیدی و این نوگشفی، ولو در این کلام مناقشه شده به این که ما قبول نداریم به منع بناء الاحکام، ما قبول نداریم احکام رو مبتنی کردن بر این تدقیقات، بیاییم احکام شرعی مثلا سقوط و عدم سقوط خیار رو مبتنی کنیم بر این حقایق فلسفی عقلی، الا اینکه یه نکات دیگری از این در بحث فقه استفاده می کنیم. اون تدقیقات فلسفی رو بذار کنار، اما یه نکات دیگری از این هست که انگار قول سوم درست نیست، از آن در شیعه نداریم، چون سقوطین رو با هم میاره. الا انه علی کل حال صریح، الا اینکه این کلمات مرحوم فخرالمحققین در هر حال چه اون علی کل حال، یعنی چه اون تدقیقات رو قبول کنیم که تدقیقات رو مناقشه کنیم، در هر حال یه قسمت دیگر چه مربوط به تدقیقات نیست این صراحت داره، فی ان الباقی لو ذهب خیاره اختیاره، اگر اون چه مونده بود پاشد اختیارم بره، یکی رو اکراهم بردن دومی هم اختیارم پاشد بره، فلا خلاف فی سقوط خیاره، انگار هیچ اختلافی نیست، خیاره ساقط میشه. یعنی یه نوع ادعای اجماع انگار میخواد بکنه چه احدهما کافیه، در سقوط خیار خودش الان اون دومی رو هم ربط میدیم به و ظاهره، ظاهر این کلمات فخرالمحققین که ظاهر عبارت القواعد مثل ظاهر عبارت قواعد این است، ان سقوط خیاره لا ينفک عن سقوط خیار الاخر، اگر خیار اون شخص ساقط شد ملازمه دارد با خیار اون یکی، هر دو خیار با هم ساقط میشن. خب این ظاهره از کجا این ظاهره در میاد؟ اصلا ملازمه رو علامه گفتن، ببین علامه ملازمه رو گفتن، ببینید و الا فالاقرب سقوطه فیسکت خیار آخرین جمله علامه ملازمه بود. چون اون ساقط میشه اولی هم ساقط میشه. این ملازمه رو علامه گفت ولی فخرالمحققین نسبت به او اصلا هیچ حرفی نزد. چون حرفی نزد میگیم ظاهر، تقریر از باب تقریر ظهور او هست. پس ظاهر فخرالمحققین از باب تقریر، چه ظاهر عبارت القواعد از باب اینکه منطوقش هست. این از سقوط خیار اون یکی منفک نیست با سقوط خیار اون دیگری. خب اگر این حرف رو بزنیم پس همیشه هر دو با هم ساقط میشن، جدا جدا ساقط نمیشن. فینتف القول در بحث افتراق نه در بحث جاهای دیگر. دقت کنید ها، افتراق خصوصیتی داره سایر مسکتات ندارن. سایر مسکتات مسکتن حقیقتن ولی بعضی ها افتراق رو مسکت نمیدونن، افتراق رو انگزای خیار میدونن. میگن خب این نداره، اگر افتراق حسله خیار منقضی میشه دیگه، اون یکی زمان نداره، موضوع نداره برای اعمال حق خیارش، منقضی شد. انگزا رو با تفرق احدهما هم کافی میدونند. به همین خاطر مثل اسکات نیست که اگر کسی حق خیار خودش رو اسکات کرد ربطی نداشته باشد به اسکات حق خیار اون دومی. اون هم حق خودش میتونه اعمال کنه، میتونه اعمال نکنه. فینتفی القول المحجی عن الخلاف والجواهر. پس اون قولی که از خلاف شیخ طوسی و جواهر الفقه که ابن براد نقل شده منتفی میشه، چون اونها معتقد بودن هر افتراقی خیار مفترق را ساقط میکنه، به اون یکی کاری نداره. خب میگه آخ چجور این عبارت مرحوم شیخ رو ما بگیم در شیعه نیست، با اینکه شیخ الطائفه است. لاکن العبارت المحجیه عن الخلاف ظاهره فی هذا القول. اون عبارتی که از خلاف حکایت شده در این قول ظهور داشت، یعنی در این قول که هر خیاری مربوط به صاحب خیار خودش است با تفرق همون فرد، خیار شخص خود فرد ثابت میشه، با اون یکی ارتباط نداره. ببخونیم متن خلاف رو. لو اکرها، اگر هر دو مکره شدن، او احدهما علی التفرق بالابدان، یا یکی از اونها مکره شد، یا هر دو مکره شدن یا یکی مکره شد، بر چه چیزی؟ بر اینکه به وسیله بدنها با هم متفرق بشن. البته این اکراهشون فقط اکراه بدنی بود، علاوه چن یتمکنان من الفسخ و التخایر، طوری که میتوانستن، زبانشون نبسته بودن، میتوانستن قدرت داشتن بر فسخ و تخایر. فلم یفعلا، هیچ کدام انجام نداد، اون وقت بطل خیاره هما، خیار هر دو ساقط میشه در اون فرضی که اکره ها. او خیار و من تمکن من ذلک، یا خیار کسی که این تمکن رو داشت، یعنی در این حال که متفرق بودن یکی تمکن داشت که بتواند فسخ کند. هر دو مکرهن، مکره بالبدن بودن فرض کن، ولیکن یکی زبان رو نبسته بودن میتونست بجه فسخت، و خیار فقط او ساقط میشه. یک احتمال امینه، نه خیار هر دو. خب این عبارت دومی نشون میده که قابل تفکیکه خیار یکی با اون دومی. و نحوه المحجی عن القاضی، مانند این عبارت از قاضی ابن براج. فانه لولا جواز التفکیک بین الخیارین، اگر امکان تفکیک بین دو خیار نبود، لکتسر علا گولی بطل خیار، فقط باید میگفت بطل خیار هما. چون اگر یکی هم تفرقش به این شکلی بود که میتوانست فسخ کنه فسخ نچرد، باید هر دو ساقط میشد. این چه امکان رأی دوم رو ورده او، یا نشون میده چه امکان تفکیک هست. فتأمل که بعدا مجبور خواهیم شد اینو توضیح کنیم با توجه به انتخابی که مرحوم شیخ خواهند کرد، ممکنه اینجا از حیث این میخواد بگه چه، از حیث این تمکن خیارش هنوز مونده، از حیث ملازمه حساب کنیم هر دو خیار ساقط میشه. یعنی اینجا حیثیتی بحث کرده مرحوم شیخ، از حیث این که اون متمکنه این غیر متمکنه، متمکن خیارش ساقط شد، غیر متمکن از این حیث نه. این منافات نداره بگیم از حیث دیگری نگاه کنیم، اونم حیث ملازمه بین سقوط خیارین، خیار هر دو ساقط شده. بعدا این توجیه رو خواهد کرد، اون فتعملش رو خیلی ها این گونه معنا کرده. میگه خب اینو توجیه کردید، تذکره هم ظاهرش اینه، بل حکیه هازل گول ان ظاهر تذکره و صریح ها، همین گول که هر صاحب خیاری خیارش مربوط به خودشه، ساقط شد دیگه اون یکی ساقط نمیشه. این گل از ظاهر تذکره حکایت شده یا از صریحش، البته وفیه تأملون در این که گل تذکره این گونه باشد نه تأمل هست، ما قبول نداریم تذکره رو یه بارم بخونیم این گل استفاده نمیشه، نه از ظاهرش نه از صریحش، حکایت درست نیست. در هر حال ما فعلا آشنا شدیم با تاریخ این بحث، چهار تا گل بود، مرحوم شیخ با این تدقیقات گل سوم رو خواست خراب کنه، چه گل سومی در کار نیست، یعنی مراد شیخ طوسی و ابن براج اون نیست ما اول جز به عنوان گل سوم مطرح کردیم. قول سوم این بود چه، سقوط او فی حق المختار خاصتن، که اینو نسبت دادیم به خلاف و ابن براد. اگر اینو برداریم اون ستا گل که موند، البته گل علامه برمیگرده به اون یکی از این دوتا، در هر حال اون ستا گل که موند نتیجهش این میشه، خلاصه هر دو خیار به هم مرتبطن، نتیجهش این میشه. اما این سوال موند، باید این سوال رو جواب بدیم، آیا در سقوط هر دو، چون هر دو به هم مرتبطن، آیا در سقوط هر دو باید هر دو مختارن متفرق بشن یا نه در سقوط هر دو اختیار و احدهما کافیست، چون چه علامه و فخرالمحققین اینو میخواستن بگن، اختیار احدهما هر دو رو ساقط میکنه، یعنی تفرق اختیاری یکی سبب میشه این خیار زمان انقضاش برسه و هر دو ساقط بشن، دیگه زمان انقضاش رسیده هر دو ساقط شده، یا نه اینا جدا جدایان باید هر دو متفرق بشن، اگر هر دو اختیارن متفرق شدن خیار هر دو ساقط میشه، اگر نه یکی متفرق اختیارن شده یکی نه، هنوز خیار هر دو پا برجاست، خیار هر دو با برجاد، چون اون گل سوم رو ما خط زدیم فعلا. و کیفکان، در هر حال خب ما باید بیاییم اینو اینی که الان توضیح دادم حل کنیم. فل از حرفی باد نظر، اونی که ظاهر است در ابتدای امر، این است ثبوت الخیاره، هر دو خیار فعلا هست، چون یکی متفرق شده اختیارن، باید هر دو باید بل اختیار متفرق بشه تا ساقط بشه، یعنی میخواد بگه چه، حرف علامه درست نیست، حرف فخرالمحققین درست نیست، باید هر دو اختیارن متفرق بشن و این دو تا خیار ساقط بشه، تا هر دو اختیارن متفرق نشدن هر دو خیار هست، ولو یکی اختیارن متفرق بشه. للاست است بقای این خیاره اینه، و ما تقدم و همچنین به خاطر اون دلیلی که قبلا خوندیم، من اون دلیلی که قبلا خوندیم چی بود؟ من تبادر تفرق هما ان رزن من هما، چه عرض کردیم از ادله این متبادر است، هر دو با رضایت به لزوم بی متفرق بشن، اگر یکی متفرق شد با رضایت اون یکی متفرق نشده هر دو خیار هست. فاین ما تفرق رو نمیگیم، ما تفرق اختیاری باشه، ما میگیم تفرق ولو اکراهی باشه، تفرق ولو اضطراری باشه، اما همراه با این تفرق با رضایت به عقد متفرق بشن. چجور اتفاق میفته؟ زبانشو چه نیوستن، تفرق اکراهی همراه با این تمکن من الفسخه. اینجا اگر هر دو متمکن من الفسخ بودن ولو هر دو تفرق اکراهی داشتن، این چون هر دو متمکن من الفسخن، بله خیارین ساقط میشه. اما اگر یکی هم مکره به تفرق بود هم مکره به من من التخایر بود، اون موقع نه، چون یکی کاملا مکره هم از تفرق هم از تخایر منع شده، دیگه نمیشه گفت تفرقا انرزن منهما. فإن التفرق و ان لم یعتبر کنه اختیاریا، ما نمیگیم تفرق اختیاری باشه، من الطرفین لا من احدهما، تفرق اختیاری از هر دو طرف یا یکی، ما اینو نمیگیم. ما میگیم هر نوع تفرقی باشه همراه با تفرق تمکن بالفسخ داشته باشه. الا ان المتبادر رضاهما بالبیع حین التفرق، اونی که متبادر از ادله است این است، خلاصه هر دو راضی بشوند به بیع و هنگام تفرق. پس این قانون رو در محل بحث ما، در فرع ما تطبیق کن. فرضا احدهما فی المقام، اگر یکی راضی شد در مقام بحث ما، چه اون یکی چیه؟ و هو الماکس، اونی که مونده. خب ما تدقیقات فلسفی فخرالمحققین رو قبول نداریم، این چه مونده اختیارا تفرق رو اختیار کرده، خب عیب نداره. اما اون یکی چه فرضی نسه اکراهن متفرق شده و با منع من التخایر متفرق شده، پس رضاهما هنوز حاصل نشده. فرضا احدهما فی المقام لا دلیل علی کفایتی فی سقوط خیارهما، این رضایت یکی دلیلی نداریم برای چی این رضایت یکی کفایت میکند در سقوط خیارهما و حتی فی سقوط خیار خصوص راضی، حتی در سقوط خیار این شخص راضی. چرا؟ چون ما گفتیم اینا مرتبط به همن، هر دو باید راضیان متفرق بشوند تا هر دو خیار ثابت بشه. اگر هر دو راضیان متفرق نشدن، هر دو خیار ثابت است. اذ الغایه غایه للخیارین، چون این غایت افتراق، افتراق و هما چه اومده، غایت هر دو خیاره، قابل در بحث افتراق اینا رو نمیشه انفکاک کرد، حق او باقی مونده، حق این باقی رفته، نه، اون در بحث های مسکتات دیگر است. فإن تحققت، اجر این غایت یعنی افتراق گهما تحقق یافت، سگتا هر دو خیار ثابت میشه. و الا اجر این افتراق گهما ان رزن منهما تحقق نیافت، هر دو خیار ثابته. دیگه نگو خیار راضی ثابت میشه، چون ما قائل به ملازمه شدیم. و یدل علیه ما تقدم، دلالت میکند بر این رضاهما، رضاهما معیاره، اونی که قبلا از صحیحه فضیل خوندیم که المصرحه تصریح شده بود در اون صحیحه به اناتت سقوط الخیار به رضا منهما، در اونجا صراحتا اومده بود فلا خیار لهما بعد الرضا منهما، فاذا افترق فلا خيار لهما بعد الرضا منهما، اونجا تصریح شده بود که این خیار هر دو ساقط شدنشون منوط است به رضایت از هر دو، که در محل بحث ما این دیگه نیست. المنتفی به انتفاع رضا احدهما، این شرط منتفی میشه با دو مصداق، یه وقت هیچ کدام رضایت ندارن که محل بحث ما نیست، یه وقت المنتفی به انتفاع رضای احدهما، این چه یکی رضایت نداره، اینم بازم هنوز شرط سقوط خیارین هنوز حاصل نشده. این نظر ابتدایی مرحوم شیخ، که نظر ابتداییش این شد چه با باید هر دو باشند. تفرق همراه با رضایت هر دو، ولو تفرق اکراهی باشه کاری نداریم، ولی چون حین تفرق هر دو رضایت به عقد و لزوم العقد داشته باشند، اون موقع خیار هر دو ثابت میشه. از اینجا به بعد ولاچن مرحوم شیخ میخواد قول نهایی خودش رو بجه. این نظر ابتداییش بود. نظر نهاییش این است نه، من مثل علامه حرف میزنم، مثل فخرالمحققین، یکی با تفرق رضایت، من رضای همراه با رضایت یکی، هر دو خیار ساقط میشه. خب اون ادله قبلی رو چیکار کنیم؟ میشه یمچن التفسی عن الاصل، اصل بقای خیاره، ممکن از او نجات بیابیم. چجور؟ اونو بذاریم کنار، نقد و بررسی نقد کنیم اونو به صدق تفرق هما. این چه تفرق هما صدق میکنه، هر دو اینها متفرق شدن از هم، ولو با تفرق اختیاری یکی با تفرق اکراهی دومی. خب نه، باید تفرق هر دو درست صدق میکنه، تفرق هر دو همراه با قید هست، تفرق هر دو با رضایت هر دوی اینها. میگه نه، ما با رضایت هر دو رو قبول نداریم. و تبادر تقیدهی بکنهی ان رضا کلیه ما ممنوعون. این چه بیاییم بجیم متبادر این است، این تفرق تقیدهی زمینش برمیجه بده، این تفرق هما مقید بشه به این چه این تفرق از رضایت هر دو باشد، نه قبول نداریم. بله المتیکن اعتبار و رضا احده ما، اونی چه متیکن، قدر متیکن این است رضایت یکی باشه کافیه. خب این صحیحه، آخه بعد رضا منهما هست، این منهما رو چکار میکنید؟ میگه درست، ما این صحیحه رو قبول داریم، ظاهرش اینه. و ظاهر و صحیحه و این کان اعتبار و زالج، ما این ظهورش رو رد نمی کنیم، میگیم نه یه روایت دیگری اومده، اون روایت ازهر از این ظاهره. اون روایت چیه؟ اون روایت روایتیست فعل معصوم رو حکایت میکنه، چه فعل معصوم میفرماید فمشیت خوتن لیجبل بی الا انه معارضون. این ظاهر صحیحه تعارض داره با اطلاق اونی که یستفاد من الروایت سابقه الحاکیه لفعل الامام. اون روایت اطلاقش این است که امام وقتی با رضایت امام وقتی چند قدم برداشت از مجلس العقد، اطلاقش این است که ممکنه طرف اصلا غافل بوده از چند قدم برداشتن امام، یا اصلا فرد رضایت داشت یا غافل بود، هر دو رو شامله. این که امام متفرق شده بلحرچه و امام بیع رو واجب کرده، یعنی خیار این ساقط شده، اطلاق شامل جاییست که اصلا این طرف مقابل امام اصلا شعور و توجهی نسبت به رفتن امام هم نداشته، غفلت هم داشته. این اطلاقش این قسمت رو هم میگیره. به همین خاطر رضایت احدهما کافیست در سقوط الخیارین، اطلاقش اینو میگیره. الا انه معارضون به اطلاق ما یستفاد من الروایت سابقه چه حکایت میکرد فعل معصوم، چند نهو گال فمشیت خوتن لیجب البه هی نفترکنا. ببینید این اطلاقش مشیت خوتن جعل مجرد مشیهی سببا، صرف مشی امام رو سبب قرار داده به صدق افتراق، اون افتراقی که غایت خیاره، یعنی افتراقی که زمان انقضای خیار رو نشون میده. با چی حاصل میشه؟ با مشی امام به صورت حرکت و افتراق و مشی امام حاصل میکنه. و جعل وجوب البی علتا غایتا له، این که بی واجب میشه، منظور از وجوب البی یعنی لزوم البی، یعنی خیارین ساقط میشه، این علت قرار داده، وجوب علت غایی قرار داده برای این مش گفته من این راهو میرم، چند قدم بر میدارم به خاطر اینکه لازم بشه بی خیاره این ثابت بشه، من دون اعتبار رزل آخر، بدون اینکه در این روایت رضایت آخرم معتبر باشد یا شو عطار از رضایتم پایین تر، اصلا توجه اون دومی مثلا اصلا قفلت کرد اون دومی به مشی امام. خب بیایم بگیم نه این دیگه بی انصافی از این روایت، چه طرف مقابل هیچ توجهی به این رفتن امام از مجلس العقد نداشته باشه، از این چیه انصراف داره. میگه نه این انصراف رو ما قبول نداریم، اطلاقش اینجا رو هم شامله و دعوا انصرافه الى صورت شعور الاخر، این ادعا چه بیاییم بگیم این حدیث انصراف دارد به صورتی که دومی توجه هم داشت با التفات بوده، چون توجه داشت اختیارن مصاحبت با امام نکرد، اونم از طرف خودش انگار تفرق رضایتی حاصل کرد. انصراف به این داشته باشد تا با این حدیث رضایت و منهما رو درست کنیم، این ادعا ممنوع است. انشاءالله ادامش جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.